ردیف 103.5 مگاهرتز هستین و میتونین به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس بشید. اعلام ساعت 7 صبح دعوت میکنم در این لحظه شنونده صبح و گفتگو باشید. بله، من باید دقایق دیگه در خدمت شما باشم و بعد بتونیم به اتفاق برنامه رو بشنویم. میلاد 11 حجت خداوند، پیام‌آور آینه و روشنی، بر شما رهروان صدیقش مبارک. دست بیفشانید و عود بسوزانید که 11 مسافر بهار از راه میرسد. بله، در این لحظه میتونیم به اتفاق شنونده مجله صبحگاهی صبح و گفتگو باشیم.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
جانم فدای آن که دلی شاد می کند، جانم فدای آن که دلی شاد می کند، دل را به خنده ای ز غم آزاد می کند. ویران چو گشت خانه دل از هجوم درد، ویرانه را به مهر خدا آباد می کند. بین سرور و شادی و دلهای غمزده هر دم پلی ز عاطفه بنیاد می کند.
ای دیاره جام بدانه، باغ باران و ترانه، می زنم پر چون کبوتر در هوایت، می روم تا بی نهایت. شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا. ای که در لوح زمان پاینده نامی، وادی صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خواهر با زلال چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو در صبح سه‌شنبه 4 آذر ماه 1399 هجری شمسی، در صبحی بسیار زیبا و پاییزی و بارانی در پایتخت، که بارون نم نم شروع شده در پایتخت. با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم. امروز روز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام هست، 11 پیشپای شیعیان جهان. این روز فرخنده رو به همه شما هموطنان خوب و نازنین تبریک و تهنیت و شادباش میگم.
به هرچی غمه، هرچی بخندی باز کمه، ببین حتی یه لبخند چقدر انرژی میده به همه. بیا با لبخند برای همیشه، دل تو از دست غم رها کن، بخند و حس خوشبختی رو همدم لحظه ها کن. شاد باش، از غم آزاد باش، خنده یه ناز تو به دل میشینه، بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، چخماتو وا کن که زندگی شیرینه. پس بخند شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن بخند هر کی غمگینه، بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه.
خب انشالله که به همچون سرودی که الان همکار خوب نازنینم تکانده خوش ذوق برنامه جواد طالبی تقدیم شما کرد، دلتون همونقدر شاد باشه و سرحال و سرخوش باشید و سر صبحی به برکت این باران رحمت الهی که داره به پایتخت و دیگر مناطق کشورمون باریدن میگیره، دلمون هم همینقدر صاف کنیم و از غمها آزاد کنیم به یاری پروردگار و صبح بسیار خوب رو انشالله آغاز کرده باشیم. با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو با افتخار همراه شما هستیم هموطن خوب و نازنین. همچون همیشه منتظر پیام های شما هستیم. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه ما رو دنبال بفرمایید. امروز میخوایم درباره لاتاری صحبت بکنیم. خب هر کشوری برای پذیرفتن اقامت در سرزمین خودش، مناطق آبی و خاکی خودش، شرایط خاصی رو داره. لاتاری از دیر زمانی است که برای پذیرش اقامت در آمریکا، نه البته با سازوکار لاتاری، برای کسانی که خارج از آمریکا زندگی میکنن، میخوان مقیم این کشور بشن، این سازوکار رو طراحی کرده و دیده. سالانه حدود 55,000 نفر از سراسر دنیا میتونن جذب این کشور بشن. البته با روی کار آمدن دیوانه همچون ترامپ، این سازوکار تقریبا مختل شد. یعنی چراغ سبز لاتاری شد چراغ قرمز و ممکنه بعد از رفتن ترامپ این چراغ سبز بشه. مثل برگه‌های شانسی که میخرید یه دفعه توش پوچ در میاد، لاتاری هم همونطوره. نمیدونم الان قیمتش چنده. جایی که ثبت نام میکنم برای لاتاری الان چقدر میگن؟ حدودا شاید 35 تومانی 40 تومانی بگیرن برای این برگه. اما در شرایطی که برگه لاتاری چراغش قرمزه، بعضی جاها ثبت نام میکنن که بیاد شانستون رو امتحان کنید، خودتون، همسرتون و فرزندان زیر 21 سالتون رو براتون اقامت رایگان خواهیم گرفت اگر برگه لاتاریتون ببره. این یکی از موضوعاتی است که امروز بهش خواهیم پرداخت. زایمان زود هنگام و بحث سزارین، فکر میکنم یه چیزی نزدیک به، اگر اشتباه نکنم، بالای 1,000 میلیارد تومان هزینه زایمان سزارین هست در سال در کشور. البته خیلی بیشتر از اینها، من عددی که عرض میکنم عدد تقریبی است که یه جورایی هماهنگ میکنن. شما تاریخ فلان، مثلا دوست دارم بچه من 9/9/99 به دنیا بیاد، هماهنگ میکنن اون روز بیا بیمارستان، و خب این وقتی هماهنگ میکنی که 9/9/99 بچه به دنیا بیاد، حتما بایستی هزینه 9/9/99 هم بپردازید. به این موضوع خواهیم پرداخت و در هفته بسیج قرار داریم. یه بار دیگه ما این هفته رو به همه بندگان مخلص خدا و عباد صالح خدا که بیمنت دارن خدمت میکنن به مردم، به ویژه تو این ایام کرونایی، تبریک میگیم. و موضوع دیگری که بهش خواهیم پرداخت گرانی روغن هست که تو برخی فروشگاه ها که مراجعه میکنید میگن روغن نداریم. بعد چه ساعتی؟ آقا 4 بعد از ظهر. 4 بعد از ظهر که مراجعه میکنی یه حلب روغن یا یه مثلا قوطی پت روغن رو به شما میفروشن به قیمتی که روش درد شده. غیر از این باشه یاد دوران جنگ میفتیم که وقتی میرفتی طرف از پشت پستوش بقاله قالب صابون زیر 40 تا روزنامه قایم میکرد، میگو آقا این صابون رو ببر به کسی نگو، به این شکل به روغن میدن. ببینیم چرا با گرانی روغن مواجه هستیم و البته کمبود روغن. خب اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، همراه ما باشید با این مجله صبحگاهی.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب شاید اولین موضوعی که میخوام بهش بپردازیم بحث گرانی روغن باشه. حدود فکر میکنم 20 روز پیش بود اگر اشتباه نکنم، دادستان یکی از استانهای جنوبی ما، اگر باز اشتباه نکنم استان هرمزگان، مراجعه میکنه به بندر شهید رجایی و میبینه که یک کشتی حامل روغن الان نزدیک 2 یا 3 ماهه که دو بندره و پهلو گرفته. میگه آقا این کشتی چیه پهلو گرفته؟ میگن روغن خوراکیش، روغن. میگه چرا تخلیه نمیشه؟ میگه آقا مشکلاتی داره، چالشایی داره. خب دادستان میدونید به عنوان مدعی علمو میتونه ورود کنه و این کار رو انجام بده. ما ارتباطی با ایشون گرفتیم و ازشون سوال کردیم، گفتن آقا هنوز 3 ماه این کشتی روغن پهلو گرفته و هنوز تخلیه نمیشه. خیلی از کشتی هایی که میفهمن برای جمهوری اسلامی از یک کشوری میخوان بار بیارن، حاضرن ارزونتر هم بیان اینجا، یعنی میان قرارداد میمندن ارزونتر حاضرن بار بیارن برای بنادر و سواحل جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه میان اینجا انقدر معطل میشن 10 برابر اون کرایه رو باید بهشون بپردازید، مراجعه باید بپردازید بهشون. اینه که متاسفانه این چالش ها رو ما تو بنادرمون و گمرکات کشورمون داریم. اون روز اون دادستان محترم گفتش که آقا ما این کشتی ها رو کارش انجام دادیم، زودتر ترخیص میشه و بار ازش تخلیه خواهد شد. آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه، روی خط ارتباطیمون هستند. در باره این بلبشویی که الان تو گمرکات کشور ما هست و وضعیت به کمبود روغن که الان کم داریم واقعا تو این زمینه ازشون سوال بکنیم. آقای دکتر قادری، خدمت جناب علی سلام و صبح بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. من نکته‌ای که داشتم عرض می‌کردم، دکتر قادری، جناب علی هم دیگه بر اجبار داشتید میشنیدید گفتگوی من با حدود مثلا یک ماه پیش با دادستان یکی از استانها بود که درباره کشتی روغن صحبت کرد که گفت دستور دادیم خیلی سریع این کشتی تخلیه بشه. یک ماه پیش این وضعیت تو کشور نبود درباره کمبود روغن، اما الان شما مراجعه میکنید به فروشگاه ها روغن نیست یا هر کدوم سهمیه دارن و به تعداد اعضایی که مثلا دوربر محلشون زندگی میکنن یکی یه دونه بهشون میپرزن. حالا ممکنه است که بعضن احتکار بکنن به 10000 تومان 15000 تومان گرونتر آدمای کش سلیقه بفروشن. علت این گرانی روغن، علت این کمبود رو شما چی ارزیابی میکنید؟ آیا اینم باز مثل نهادهای طیور ارز بهش تخصیص ندادن که همچین داستانی براش اتفاق افتاده؟ موضوع چیه آقای دکتر قادری؟
خب استعذار دارید که روغن خام و دانه های روغنی که میاد در داخل کشور تبدیل به روغن تصفیه شده و روغن خوراکی میشه.
بله.
در گذشته از ارز یارانه یا ارز 4200 تومانی استفاده میکرد.
خب
سیاست غلط بانک مرکزی که هر کالایی میخواد وارد بشه باید توسط بانک مرکزی تأمین ارز بشه و حتی افرادی که حاضر بودن با ارز خودشون کالایی رو وارد بکنن و در داخل تبدیل به محصول بکنن و به فروش برسونن، این اجازه رو توسط بانک مرکزی نداشتن که اقدام به ترخیص کالاشون بکنن. این سیاست غلط باعث شد که عملا یک وقفه‌ای در تامین نهادهای دام و طیور، در تامین دانه های روغنی و روغن خام در کشور شاهد باشیم و عملا اصلاح این سیاست، من فکر کنم که الان این امکان و این فرصت رو فراهم کرده که اگر بانک مرکزی ارز یارانه‌ای داشته باشه به وارد کننده این ارز رو اختصاص میده، اگر نداشته باشم به اجازه میده که با ارز خودش دانه های روغنی یا روغن خام رو وارد بکنه و بیاد در داخل کشور تبدیل به روغن بکنه و عملا این کمبودی که توی بازار وجود داره رو بتونه برطرف بکنه.
درست.
من فکر کنم که به هر حال تأخیری که پیش اومد به خاطر این مشکل و ناهمخوانی که بین وزارت سمت و وزارت جهاد بود که خب به هر حال چند ما وزیر نداشتیم در وزارت سمت و از طرف دیگه دولت سیاستش این بود که بازار مصرف کشاورزی و مواد غذایی هم توسط وزارت سمت انجام بشه، ولی خب اونور این موضوع در حیطه کاری وزارت جهاد کشاورزی است و باید به نوعی توسط اون وزارت خونه مدیریت بشه. خب با انتخاب وزیر سمت هم اینو همانگیان برطرف شد و کار الان واگذار شده وزارت جهاد کشاورزی و متولیش مشخصه. اون سیاست بانک مرکزی هم اصلاح شد و دقیقا این نابسامانی ها به نظر مثل که به زودی به سر سامان میرسه.
بله، من حدود یک ماه پیش هم این حرف جناب علی که الان میفرمایید به زودی سر سامان پیدا بکنن رو از مسئولین شنید، اما ما سر سامان پیدا نکرد. ضمن اینکه الان وزارت جهاد کشاورزی هم که اختیاری نداره آقای دکتر قادری، برای اینکه مجلس این کارو کرد، کمیسیون جهاد کشاورزی ورود کرد و گفت که تو این حوزه این کارا به وزارت جهاد سپرده بشه. خود آقای رزم حسینی وزیر سمت هم حضور داشتن، موافقت کردن، تشکرم کردن. بعد تو هیئت دولت آقای رئیس جمهور انتقاد کرد به وزیر جهاد و وزیر سمت که برای چی شما همچین چیزی رو موافقت کردید، اصلا این خلاف مصوبات دولته و عملا دولت موافقت نکرده با این موضوع. پس هنوز این چالش دست کم دو حوزه اختیارات که جناب عالی فرمودید به وزارت جهاد سپرده نشده، یعنی قانونا مجلس نمیتونه این کارو بکنه، اون چیزی که آقای رئیس جمهور به دو وزیر خودش گفته. و دیگه اینکه یک ماه گذشته، یعنی اگر یک کشتی قرار ترخیص شه، دونش بیاد، روغن کشی بشه، بیاد تو بازار، طالب شده باشه، اما هنوز هم چه اتفاقی نیفتاده. اتفاقا من یک ماه پیش هم که به مسئولین میگفتم بودم شما یه ماه دیگه حل قضیه، گفت خیلی زودتر از این یک ماه حله، چون اینا داره وارد کشور میشه، اما میبینیم هنوز با کمبود مواجهیم. خب اگر میخوان مردم رو عادت بدن به این که آقا با عرض 4200 دیگه روغن وارد نمیشه، میخوایم با عرض نیمایی وارد بکنیم، خب کاری که با شکر کردن با روغنم بکنن. این مردم که دیگه عادت دارن به این که شب بخوابن صبح بلند بشن قیمت ها افزایش پیدا بکنن دیگه، این بازی ها چیه؟
نگاه کنید، هفته گذشته وزیر سمت ارکنسیون جهش تولید و نظارت و سیاست 44 خدمتشون بودیم، گفتن که این توافق بین وزارت سمت و وزارت تجارت انجام شده و مورد تایید رئیس جمهور هم قرار گرفته، ولی ما هم خبرهایی رو داله برای این که رئیس جمهور نظر دیگه داره رو شنیدیم و متاسفانه این مشکل رو در دولت داریم، ناهمانگی‌هایی که وجود داره و در تیم اقتصادی دولت هماهنگ عمل نمی‌کنن و معاونت اقتصادی رئیس جمهور که باید هماهنگی‌ها رو انجام بده و وزارت سمت و وزارت جهاد و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر وزارت‌هایی که تو حوزه اقتصادی به نوعی مسئولیت‌های دارن رو با هم هماهنگ بکنه، این هماهنگی انجام نمیشه و بعضن از طریق مجلس و جلسات و فشارهایی که وارد میشه به دولت کم و بیش مسائل مشکلات حل میشه، ولی این نقیص همچنان به قوت خودش باقیه.
بله.
ولی حالا من دیشب هم فکر کنم موضوع خب مصاحبه وزیر سمت رو پخش میکرد.
بله.
فکر کنم که خب طبیعی است که یه وقفه که اتفاق میفته تا بخواد بازار دوباره متعادل بشه و معمولا توی این شرایط هم یک تأثیرات روانی توی بازار میذاره و افراد بیش از نیازشون معمولا تقاضا میکنن تا بخواد بازار مجدداً به حالت تعادل خودش برگرده. بله. زمان میبره. من فکر کنم
دکتر مردم بیش از نیازشون تقاضا نمیکنن، چون اصلا نیست که تقاضا بکنن. میری مغازه میگه آقا روغن، میگه ببین سه تا کارتون برام آوردن، حالا یه دونه رو فعلا ببر. اونم مثلا چون هر روز میری ازش خرید میکنه، چشمه تو چشمشه روش نمیشه بد نده، مثلا یه دونه رو یه دونه بد میده میبره خونه، دوباره هفته بعد بخوای بری بعد میگه آقا ندارم، که روزی دو تا کارتون بیشتر برام نمیاد. اصلا نیست که مردم بخوان اونجوری خرید بکنن، کم بوده آقا دکتر تو بازارها.
من فکر میکنم که به هر حال اون مسئله حل شده مسئله در این حال.
نه من پری روز بنده پری روز روغن نداشتیم. نه. رفتم روغن بگیرم همین سوپرمارکت سر محل، همین افر مزه گفت فلان این نیست واقعا، کن روزی دو تا کارتون برای ما میارن.
این یه واقعیتی است که متاسفانه شاید نزدیک 90-95% دانه‌های روغنی مصرف در داخل کشور وارداتی است.
بله.
و علارغم اشعارهایی که برای خودکفایی و خوداتکایی توی محصولات کشاورزی داشتیم،
بله،
کار جدی آنچنانی روی تأمین دانه‌های روغنی در کشور انجام نشده.
صحیح.
و این اقتصاد کشور را آسیب پذیر میکنه. من فکر کنم که باید برای این کار برنامه ریزی بشه و بتونیم حالا از انواع و اقسام دانه‌های روغنی که خب با شرایط کشور سازگار هست و مصرف کم آب داره و میتونیم در داخل کشور تأمین بکنیم، نیاز کشور رو تأمین بکنیم. این وابستگی که بخش غذا توی مثلا موضوعات دارو و پزشکی به کشور آسیب میزنه و این ریاضو به هر حال همه باید تلاش بکنیم که این وابستگی ها هست بشه و دقیقا توی این مقاطع مختلف. و من فکر کنم که نگاه کنید این ناهمانگی ها اگر به خاطر داشته باشید، ما توی چند ماه گذشته تو هر جلسه و مصاحبه که خدمت حضرت عالی بودیم تاکید میکردیم که این سیاست بانک مرکزی سیاست غلطی است.
درست.
و متاسفانه اصرار بر این سیاست غلط داشتن و خب تبعات این سیاست غلط هم به شکلهایی که امروز توی جامعه میبینیم برای خودشون نشون بده. بعضی وقتا غدی ها و یک دندگی های بعضی از مسئولین
درسته
تا بخواد اصلاح بشه تبعات و تاوانش متوجه جامعه میشه و دقیقا یک تلاطمی توی بازار ایجاد میکنه که نمونش همین بحث روغن.
درسته. آقای دکتر با این ادبیات چقدر آشنایید؟ 13 نخرید 10 تومنه، 18 نخرید 15 تومنه، 23 نخرید 18 تومنه، 28 نخرید 20 تومنه، 35 نخرید 24 تومنه. چقدر با این ادبیات آشنایید آقای دکتر؟
متاسفانه هرچه در طول سالهای گذشته اشاره کردیم که ارز در کشور ما یه متغیر کلیدی و اساسی است.
بله.
برخلاف تصور و ذهنیت از آقایون اگر ارز بدون صادرات بهش پیدا میکنه و ارز بیشتر وارد کشور میشه و مجددا تعادل در قیمت میشه، خب متاسفانه نگاه غلطی که در بعض لردان بود و ضروری افزایش نرخ ارز فراهم میکنه. به تبع افزایش نرخ ارز دقیقا ما توی کشورمون تولیدمون بخش عمدش وابسته
تحت تاثیر بله
هم مواد اولیه هم ماشین‌آلات تجهیزات تکنولوژی به نوعی وابسته به خارجه و برخلاف کشورهای پیشرفته که معمولا کاهش ارزش پول ملیشون منجر به افزایش صادرات میشه، تو کشور ما افزایش نرخ ارز نه تنها منجر به افزایش صادرات نمیشه بلکه چه منجر به افزایش واردات میشه و این ذهنیت باید توی کشور اصلاح بشه تا ما این وابستگی ها رو به ارز در تولید داخلی از بین نبریم. خودش دقیقا این نوسانات نرخ ارز میتونه تولید داخلی ایجاد مشکل بکنه و این معضلات رو به دنبال بیاره. ما باید بریم به سمت سوی که دقیقا تا اونجا که امکان داره این ارتباط دقیقا این دور باطل رو قطع بکنیم. از یه طرف افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه های تولید در داخل میشه، از طرف دیگه هم به علت وابستگی درآمدهای ریالی بودجه به درآمدهای نفتی این هم باعث میشه که در حد نقدینگی اضافه بشه، افزایش نقدینگی هم منجر بشه میشه منجر به افزایش نرخ ارز میشه. یعنی این دوتا به صورتی دور باطل همیشه ما رو گرفتار کردن که ما باید این ارتباط رو به هر شکلی شده با حالا سیاستهایی که توسط دولت و مجلس اتخاذ میشه بتونیم از بین ببریم که دقیقاً این مشکلات رو در جامعه نداشته باشیم. و خب طبیعی است الان شما اون کشاورزم که نگاه میکنه وقتی که کود رو
درام بخره
باتشو و ارز آزاد در اختیارش میذاریم طبیعی است از این تولید شفصش بده میکنیم. حتی کالاهایی که مرتبط با نرخ ارز هم نیست این اثرات روانی معمولا توی جامعه خودش چیه منجر به این میشه که اونم میشونه احساسش اینه که قیمت ها اضافه میشه و از طرف دیگه تورم در جامعه براش ایجاد مشکل میکنه، اونم میاد چکار میکنه به تبع افزایش نرخ ارز قیمت کالای تمام شدهش رو افزایش.
آقای دکتر قادری این ادبیات که عرض کردم باش آشنا نیستید، عدد 13 10 18 15 قیمت مرغ بود که تقریبا تو 6 7 ماه گذشته مسئول سازمان حمایت رئیس اتاق اصناف تهران آقای نوده فرانی چندین بار اتفاق افتاده که آقا قیمت مرغ اینه. من انکار نمی کنم که این نیست تو بازارها هست، اما اگه باشه تخلفه. یعنی این تو 6 ماه گذشته این رقم 10 تومن تا 32 تومن 35 تومن حتی 37 تومن که پنجشنبه هفته گذشته مرغ تو بازار بود، این ادبیاتی است که آقای مسئولین ما به زبون دارن میارن. من
آقای دکتر راست انتظار داری که شاید به اندازه نیاز خاورمیانه ما توی کشور مرغداری تأسیس کردیم.
بله میدونم 25000 بردار داریم. بله
زنجیره به هر حال تولید ما که تامین نهادهای مورد نیازه هنوز سرعتش دانه های
وارد میشه. بله
بله سویاش و داروش داره از خارج وارد میشه.
درسته.
در صورت که به راحتی قابل جایگزین هست، یعنی ما سویا و ذرت رو با نهادهای دیگر در داخل کشور که امکان کشش داریم کم آب هست میتونیم جایگزین بکنیم. ولی متاسفانه نگاه کنید وزارت جهاد ما با این همه نیروی انسانی، شاید به هر حال یکی از وزارت خونه‌ای بوده که نسبت نیروی انسانی تحصیل کردش به مجموع نیروهاش نسبت
قابل توجه بوده. بله نسبت
بالا بوده. متاسفانه بعضن مدیران اومدن که به نوعی خودشون دستی بر واردات داشتن و اجازه ندادن که در حد این زنجیره در داخل کشور شکل بگیره. این منافع شخصی عملا اجازه نداده که در زنجیره تکمیل بشه و وابستگی ها رو
درسته. من این رو قبول دارم آقای دکتر قادری، ببینید و متوجه میشم، اما مثلا الان که شما صحبت میکردید خب جناب عالی در زمره نمایندگان هستید که از کوره معمولا در نمیدید، معمولا سوال رو پاسخ منطقی براش میدید. اما تمام اون چی که شهر فرمودید آقای دکتر قادری، اینها شکم گرسنه رو کسی رو نمی کنه که، یعنی کسی که واقعا نمیتونه یه مرغ کیلویی 35 تومن رو بخره. و به کرات خود شما به من گفتید که من تو حوزه انتخابی ها مردم میان و من میگن آقا من 3 ماه مرغ نخریدم، کی؟ زمانی که مرغ 10000 تومن بود. خب ببینید توی همچین شرایطی های دکتر میگی تعامل دولت و مجلس الان 6 ماه 5 ماه مجلس کارش رو شروع کرده، تو همین 5 6 ماه قدرت پول ملی ما 300% کم شده آقای دکتر قادری.
بله
من نمیخوام بگم آقا بیارید استیضاح کنید بیارید برک، من اینو نمیخوام بگم چون شاید آمریکایی هم همینو میخوان که دولت جمهوری اسلامی بخوره زمین، این نیست. اما اینجوری هم که نمیشه ادامه داد آقای دکتر قادری، میشه واقعا؟
ب بله نگاه کنید، حالا خودتون استعداد دارید که اون جلسات مختلفی ما میذاریم و سعی بر اینی که با تعامل با هم
بله حتما همینطور باید باشه، تعامل باید باشه بله
حل بکنیم. ولی خب اون قدی ها و اون شاید به هر حال ضعف در ساختارهای نظارتی